ساعت 14 در ایران. سمیرا قرعی هستم، این صدای رادیو فرداست. در درگیری‌های نیمه شب شنبه در شهر تعز دست کم 10 نفر کشته شدند. یک انفجار انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. 70 نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند. منابع بیمارستانی میگویند در درگیری‌های نیمه شب شنبه در شهر تعز در یمن دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری‌ها در حالی رخ داد که از روز 3 شنبه آتش‌بس 5 روزه‌ای بین طرف‌های درگیر در یمن اعلام شده بود. عربستان سعودی که رهبری ائتلاف منطقه‌ای علیه شیعیان حوثی را بر عهده دارد، از اوایل فروردین ماه حملات خود را آغاز کرد. قرار است روز 2 شنبه کنفرانسی بین گروه‌های سیاسی یمن در شهر ریاض برگزار شود. حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن هر دو شرکت در این کنفرانس را رد کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی از انفجار انتحاری مهیبی در نزدیکی فرودگاه کابل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز 1 شنبه یک بمبگذار انتحاری با خودروی خود به کاروان نظامیان خارجی حمله کرده است. در این حمله دست کم 2 کودک و 1 زن کشته شدند. وزیر کشور افغانستان نیز به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که دست کم 15 نفر در این حمله مجروح شدند. به گفته این مقام افغان، انفجار در جاده‌ای که از فرودگاه کابل به سمت محل تأسیسات ناتو بوده رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری روز 1 شنبه در نزدیکی فرودگاه کابل را بر عهده نگرفته است. مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت تا کنون حدود 70 نماینده طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند. با این حال این نماینده مجلس گفته که هیئت رئیسه مجلس به شدت با استیضاح علی اصغر فانی مخالف است. آقای موسوی نژاد خواستار آن شده که نمایندگان وزیر آموزش و پرورش را به صحن علنی احضار کنند تا او کارت زرد بگیرد و بعد از سومین کارت زرد استیضاح شود. آقای فانی تا کنون 2 کارت زرد از مجلس گرفته است. و سرانجام اینکه کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه، پس از تحمل 6 سال حبس از زندان رجای شهر آزاد شد. آقای صمیمی 23 خرداد 1388 یک روز پس از برگزاری انتخابات دوره 10 ریاست جمهوری ایران در خانه خود بازداشت شد. دادگاه انقلاب اسلامی روزنامه‌نگار ایرانی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و شرکت در تظاهرات به 6 سال زندان و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی محکوم کرده بود. ساعت 14:03 است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها و وقایع روز رادیو فردا رو انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تولید نفت خام ایران در ماه آوریل به بالاترین سطح خود از زمان تشدید تحریم‌های بین‌المللی تا کنون رسیده است. آیا این افزایش تولید پایدار خواهد بود؟ فهیمه خضر حیدری از احمد علوی اقتصاددان در سوئد این سوال را پرسیده است.
هرچند افت و خیز میزان تولید نفت با توجه به عوامل فصلی یا حتی عوامل اقتصادی و بازارهای نفتی کم نیست و ممکنه که افزایش تولید نفت ایران موقت باشه، اما نشانه‌های دیگری هم وجود داره که افزایش تولید و حتی صادرات نفت ایران رو تایید میکنه. از جمله اینکه منابع داخلی وزارت نفت هم تایید میکنن که بندرهای نفتی ایران اخیراً فعالتر شدن و کشتی‌های بیشتری در کنار اونها پهلو میگیره. نشانه‌های سیاسی هم با این رخدادها سازگاری داره. تداوم مذاکرات هسته‌ای و خوشبینی به اون و همچنین چشم‌پوشی از برخی از تحریم‌ها هم نشانه‌های مکملی هستند که با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی سازگاری داره و میتونه تایید این نکته باشه که به واسطه افزایش صادرات تولید نفت ایران هم افزایش پیدا کرده باشه.
آقای علوی، گفتید که ممکنه موقتی باشه، تا چه حد میشه امید داشت که این افزایش تولید نفت در ایران پایدار باقی بمونه؟
تداوم افزایش تولید نفت ایران به عوامل و شرایط گوناگونی بستگی داره. نخست لغو تحریم‌های بین‌المللی به شکل رسمی. این تحریم‌ها مانع عمده به شمار می‌اومدن برای صادرات نفت ایران به تب تولید. ولی موانع دیگری هم برای افزایش تولید نفت ایران و صادرات اون وجود داره. نخست ظرفیت تولید ایران که در سال‌های اخیر به علت کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی چندان توسعه پیدا نکرده و افزون بر این رقبای ایران در دوره اعمال تحریم ها هم مشتری های ایران رو به خودشون جذب کردن و جذب مجدد این مشتریان البته کار دشواری خواهد بود، بخصوص اینکه شاخص خطر و ریسک سیاسی و اقتصادی ایران هنوز بالاست و اونها دست بالاتری رو دارن برای رقابت در بازار بین‌المللی نفت.
از طرفی ما در ایران اقتصاد وابسته به نفت رو همیشه تجربه کردیم. حالا فکر می‌کنید که با افزایش تولید نفت یا صادرات نفت از ایران به کشورهای دیگر، آیا می‌تونیم که به بهبود وضعیت اقتصادی در حال حاضر در ایران امیدوار باشیم؟
افزایش درآمدهای نفتی به خودی خود نمیتونه اوضاع اقتصادی رو بهبود ببخشه. این چگونگی سیاست‌های به کارگیری درآمدهای نفتی که میتونه اوضاع اقتصادی رو بهبود بده یا بالعکس به وضعیت منفی بکشونه. اگر درآمدهای نفتی ایران به شکل راهبردی طوری به کار گرفته بشن که زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشن و اقتصاد ایران رو تنبل و کسل نکنه، البته مثبت خواهد بود. اما اگر درآمدهای نفتی در چارچوب توزیع راند و باج سیاسی به این نهاد و اون نهاد به کار گرفته بشه، البته پیامدهای اون منفی خواهد بود، کما اینکه تجربه چند سال اخیر هم همین رو تایید میکنه.
گفتگوی فهیم خضر حیدری رو شنیدید با احمد علوی، اقتصاددان، درباره افزایش تولید نفت ایران.
یک ویندوز برای پلتفرم‌های مختلف یا چند ویندوز با قابلیت‌های خاص. ویندوز 10 قرار بود در دستگاه‌های مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشه. اما حالا مایکروسافت میگه 7 نسخه مختلف از این ویندوز رو به کاربرانش عرضه می‌کنه. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر از نسخه‌های مختلف ویندوز 10 بشنوید.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
وقت گذاشتید، تماس گرفتید، نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید، با هم میشنویم.
من یک کارگری هستم که در حین کار دوتا دستم و به قول ناقص شده، دوتا دستم از کار افتاده شده. برجی 70 تومن به من مستمری میدن، زن دارم، 3 تا هم بچه دارم. حالا شما بفرمایید این کمک‌های بشر دوستانه رو چرا به ما نمی‌کنن؟ نکنه فکر می‌کنن ما بشر نیستیم، فکر می‌کنن ما باد هوا می‌خوریم. خواهش می‌کنم پیغام منو به گوش مسئولین برسونید. ممنون می‌شم.
طبق تجربه‌ای که همه مردم دنیا دارن، هر که قدر نعمت‌های خدا رو ندونست، خداوند نعمتش رو ازش می‌گیره. شمال عراق که داعش نصیبشون شد شورش کردن، مردم سوریه که قدر نعمت رو ندونستن کشورشون به هم ریخت، و مردم ایران اگر قدر آقای روحانی رو ندونن باز بر میگردن به ولایت فقیه تندرو. خواهش میکنم قدر آقای روحانی رو بدونیم، ما پشتیبان آقای روحانی هستیم و دوستش داریم.
آقای رئیس جمهوری، ما با کامینا 32 ساله الان داریم با 30 سال سابقه داریم کار میکنیم، خیلی سخته. یه فکری هم به حال ما کنیم. تمام دنیا اول قدرت ها دنیا میچفن، خرج مملکتش هم میکنن. شما ملت میچفن خرج یمن و سوریه میکنید، لبنان و فلسطین میکنید. یکم به فکر ملت باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدوره حکمی قضایی در مصر بار دیگر نظرها رو به سوی این کشور جلب کرده. هرچند حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر قابل تجدید نظره، اما همین حکم اولیه واکنش هایی رو در ساعت اولیه صدورش برانگیخته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت با این حکم کشور مصر به دوران باستان بازگشته و سازمان عفو بین الملل هم دادگاه آقای مرسی و 105 نفر از اعضای اخوان المسلمین رو فاقد ارزش و اعتبار قانونی توصیف کرد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دادگاهی در مصر روز شنبه حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جلسه قرائت حکم اولیه محمد مرسی و سایر اعضای گروه اخوان المسلمین این کشور در خصوص دو پرونده جاسوسی و فرار از زندان وادی نطرون روز شنبه در قاهره برگزار و پرونده متهمان برای اعلام رأی شرعی به شوقی علام مفتی مصر ارجاع داده شد. حکم اعدام یوسف قرضاوی رهبر معنوی گروه اخوان المسلمین که همکنون در قطر به سر می‌برد به صورت غیابی صادر شده است. حمله به زندان وادی نطرون در ژانویه سال 2011 و در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر روی داد و تعدادی از اعضای زندانی اخوان المسلمین از جمله آقای مرسی موفق به فرار شدند. وکلای متهمان اعدام حتی پس از تایید مفتی اعظم مصر امکان درخواست تجدید نظر در مورد حکم اعدام را خواهند داشت. با توجه به اینکه حکم در مورد بسیاری از اعضای گروه اخوان المسلمین نیز صادر شده، باید دید واکنش طرفداران این گروه در مصر چه خواهد بود. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
چیزی که الان در قاهره و شهرهای دیگه داریم مشاهده میکنیم اینکه تجمعاتی وجود داره، تحرکاتی وجود داره، منتها ارتش مصر و پلیس مصر در واقع مصر رو تبدیل به پادگان کردن از لحاظ نظامی و امنیتی و تنها راه حل برخورد با تمام قضایا رو متاسفانه آقای سیسی فقط راه حل امنیتی میدونه و امروز انتظار بود که تظاهرات صورت بگیره در دانشگاه های قاهره، ولی مثل اینکه صورت نگرفت. البته روز سه شنبه با شنیدن مقدمات اینها تظاهراتی در شهر قاهره و چند شهر دیگه صورت گرفته، ولی حتی اگر هم تظاهرات صورت نگیره وضعیت سیاسی مصر الان در بنبست و راه حل آشتی ملی که بتونه این کشور رو از این بنبست خارج کنه وجود نداره و متاسفانه ارتش و رئیس جمهور مصر آقای سیسی بر راه حل امنیتی تاکید میکنه.
این در حالی است که محمد مرسی بارها اعلام کرده دادگاه‌هایی که وی را محاکمه می‌کنند را به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است دادگاه حکم نهایی خود را در دوم ماه ژوئن، کمتر از یک ماه دیگر، اعلام کند. عبدالمنعم عبدالمقصود، یکی از وکلای آقای مرسی، گفته است چنانچه وی مایل به تقاضای تجدید نظر در این حکم باشد، او اقدام به این کار خواهد کرد. ولی چنانچه آقای مرسی همچنان دادگاه را به رسمیت نشناسد، آنگاه نمیتوان تقاضای تجدید نظر کرد. رئیس جمهوری سابق مصر همچنین متهم به افشای اسرار دولتی است، اما صدور حکم در این باره به تعویق افتاده است. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار معترضان در سال 2012 میلادی که بیش از دو سال قبل رخ داده، در حال سپری کردن دوران 20 سال حبس خود در زندان است. دادگاه جنایی قاهره همچنین از بین 35 متهم اسامی 16 تن از آنها را در قضیه جاسوسی برای حماس برای حکم اعدام به مفتی اعظم مصر ارجاع داد که اسم آقای مرسی در بین این افراد نیست، ولی در بین این افراد اسامی خیرت الشاطر، محمد البلتاجی و صلاح الدین مقصود دیده می شود. محمد مرسی به عنوان رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 شرکت کرد که در مرحله دوم این انتخابات پیروز شد. وی در ژوئیه سال 2013 میلادی در پی کودتای ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار شد.
ساعت 14:14 است در ایران. اگر درباره اخبار و وقایعی که امروز از رادیو فردا میشنوید نظری دارید به ما زنگ بزنید. همچنین میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 2-0-420-725-970-30. تا ساعت 2:30.